ساعت 18 شش بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. اسرائیل آتش‌بسی 4 ساعته اعلام کرد. روسیه تشدید تحریم‌ها علیه این کشور را بی‌فایده خواند. و ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره تبعیض‌ها و محدودیت‌های مذهبی در ایران را فاقد اعتبار دانست. سلام و وقت بخیر. بابک غفوری آذر هستم. از شما دعوت میکنم با این بخش خبری رادیو فردا در بعد از ظهر روز چهارشنبه 8 مرداد ماه سال 93 همراه باشید. اسرائیل از ساعت 3 بعد از ظهر امروز به وقت محلی 4 ساعت آتش بس انسان دوستانه در برخی از مناطق غزه اعلام کرد و ساکنان این مناطق خواست به مناطق تخلیه شده باز نگردند. پیشتر یک مسئول سازمان ملل متحد تایید کرده بود که در حمله اسرائیل به یک مدرسه این سازمان در غزه دست کم 19 نفر کشته شدند. پیشتر سفیر اسرائیل در مسکو این گزارش را تکذیب کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خلیل حلبی مدیر دفتر امداد سازمان ملل متحد در شمال غزه به خبرنگاران گفته بود امروز چهارشنبه در هنگام حمله اسرائیل به این مدرسه در اردوگاه آوارگان در جبالیه حدود 3000 فلسطینی در آنجا پناه گرفته بودند. وی گفت 5 گلوله تانک به این مدرسه اصابت کرد و دست کم 19 تن را کشت و 125 نفر را زخمی کرد. به گفته منابع فلسطینی در حملات امروز چهارشنبه اسرائیل دست کم 43 فلسطینی از جمله 3 کودک کشته شدند. روسیه تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا علیهش برقرار شده محکوم کرد و آن را بی‌فایده دانست. این تحریم‌ها که روز سه‌شنبه دیروز برقرار شد، زمینه‌های مختلف مالی، تسلیحاتی و انرژی را در بر می‌گیرد. ولادیمیر شیزوف، سفیر روسیه در اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه گفت این تحریم‌ها تأثیری در حل بحران اوکراین ندارد و بی‌فایده است. بانک مرکزی روسیه نیز اعلام کرد برای حمایت از بانک‌های تحریم شده تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا را درباره وجود تبعیض‌ها و محدودیت‌های مذهبی در ایران فاقد اعتبار دانست. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز چهارشنبه گزارش وزارت خارجه آمریکا را درباره آزادی‌های دینی در جهان از جمله ایران فاقد اعتبار دانست و آن را ابزاری به منظور اعمال فشار به سایر کشورها توصیف کرد. در این گزارش که دیروز منتشر شد، ایران بار دیگر در کنار کشورهایی چون عربستان سعودی، چین و کره شمالی در فهرست کشورهایی قرار گرفته که از نظر وضعیت آزادی مذاهب در مورد آنها جای نگرانی ویژه وجود دارد. در لیبی پس از چندین هفته درگیری‌های نظامی میان گروه‌های اسلامگرا، ارتش، اشایر آن کشور و شبه نظامیان مخالف اسلامگرایان، وضعیت در ترابلوس پایتخت همچنان ناآرام گزارش می‌شود. نخست وزیر سابق لیبی برای چندین ساعت روبوده شد و بیشتر خارجیان هم در صدد خروج از کشور از راه‌های مختلف هستند. جمشید زند از آخرین تحولات در این کشور گزارش می‌دهد.
همزمان با اوجگیری زد و خوردها میان گروه‌های مسلح در ترابلوس پایتخت لیبی، نخست وزیر پیشین آن کشور پس از چند ساعت اسارت در دست افراد مسلح ناشناس آزاد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام امنیتی لیبی بدون اشاره به جزئیات آزادی مصطفی ابوشاغور را تایید کرده و گفته است که وی شامگاه سه‌شنبه از خانه‌اش در ترابلوس روبوده شد و بامداد چهارشنبه نیز پس از آزادی به خانه‌اش بازگشت. مصطفی ابوشاغور اولین نخست وزیر انتخابی لیبی پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی بود. از سوی دیگر در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، ائتلاف چندین گروه جهادی و تندروی اسلامی هم اعلام کرد که پایگاه اصلی نیروهای ویژه ارتش در آن شهر را به تصرف خود درآورده است. نیروهای ویژه ارتش لیبی از ژنرال بازنشسته خلیفه حفتر حمایت می‌کنند، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه تحت فرمان او نیستند. خلیفه حفتر، بخشی از ارتشیان، گروه‌های شبه نظامی و رهبران عشایر لیبی در بنغازی را جذب کرده و ادعا می‌کند که علیه تروریست‌ها و گروه‌های اسلامی در آن کشور می‌جنگد. زد و خوردهای هفته گذشته در بنغازی تاکنون بیش از 60 کشته بر جای گذاشته است و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه مناطقی تحت کنترل گروه‌های اسلامی هستند. از سوی دیگر آتش سوزی مخازن سوخت در نزدیکی فرودگاه ترابلوس هنوز مهار نشده و بیمه می رود که بیش از 90 میلیون لیتر مواد سوختی موجود در آن منطقه تومه حریق شود. بیشتر پمپ بنزین های ترابلوس به دلیل کمبود سوخت و یا مسائل ایمنی تعطیل هستند و در مقابل پمپ بنزین هایی هم که فعال هستند صفهای طولانی دیده می شود. ناآرامی ها و بی‌ثباتی سیاسی چند هفته اخیر در ترابلوس و بنغازی سبب شده بیشتر نهادهای بین المللی و کشورها سفرا و کارکنان خود را از آن کشور فرا بخوانند و سفارتخانه ها را تخلیه کنند. پس از ناتو، اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا و ترکیه، روز گذشته نیز فرانسه، هلند، کانادا و بلغارستان سفارتخانه های خود در ترابلوس را تخلیه کرده و تمامی دیپلمات ها و کارکنانشان را از لیبی خارج کردند. تاکنون تلاش های دیپلماتیک سازمان ملل، اتحادیه عرب و رهبران چندین کشور جهان برای پایان دادن به کشت و کشتارها و جنگ بین گروه های مسلح و عشایر لیبی بی نتیجه مانده است.
یک مقام وزارت امور خارجه ایران میگوید مصر تاکنون مجوز رساندن کمک‌های ایران به نوار غزه را صادر نکرده است. در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های ارشد ایران خواستار تسریع کمک رسانی به فلسطینی‌های ساکن نوار غزه شدند. هانا کاویانی در این باره گزارش می‌دهد.
راه‌های ارتباطی با نوار غزه به دلیل حصر بسته است. این بخش از سرزمین‌های فلسطینی از یک سو به اسرائیل راه دارد و از جنوب مرز رفح آن را به مصر متصل می‌کند. بخش غربی این منطقه آب‌های مدیترانه است که از آن طریق نیز داد و ستد و آمده شد ممکن نیست. با شدت گرفتن درگیری نظامی بین حماس و اسرائیل در این منطقه، موضوع رساندن کمک‌های انسان دوستانه و همچنین انتقال مجروحان این جنگ به خارج از نوار غزه برای دریافت کمک‌های پزشکی لازم از جمله مواردی است که نه تنها از سوی ایران بلکه برخی دیگر از کشورها و سازمان‌های حقوق بشری مطرح شده است. اما حال حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه ایران می‌گوید اولین کمک‌های انسان دوستانه ایران به وزن 100 تن و فهرست مجروحین فلسطینی آماده انتقال به ایران در اختیار وزارت خارجه مصر و دفتر حفاظت منافع این کشور قرار گرفته، اما تاکنون مجوز پرواز صادر نشده است. معاون وزیر خارجه ایران در این باره از مقام‌های زیربط قاهره خواسته است که صدور این مجوز را تسریع کنند. در همین زمینه محمد جواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران هم با رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ تماس گرفته و خواستار بسیج کلیه امکانات و تحرک بین المللی برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این گفتگوی تلفنی هر دو طرف بر لزوم هماهنگی و ضرورت فوریت ارسال کمک به نوار غزه تاکید کردند. روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم موضوع کمک به نوار غزه مطرح شد، اما آقای خامنه ای تنها به کمک‌های انسان دوستانه اکتفا نکرد و با ذکر اینکه فلسطینی‌ها به سلاح و دیگر امکانات نیاز دارند ضمن مخالفت با خلع سلاح حماس و جهاد اسلامی فلسطین از همه دنیا خواست تا آنها را تجهیز کنند. اسرائیل میگوید برای جلوگیری از ورود سلاح و تجهیزات نظامی محاصره نوار غزه ادامه می‌یابد. این کشور همچنین پس از 22 روز که از این درگیری نظامی می‌گذرد بر موضع خود تاکید می‌کند که تا زمانی که همه تونل‌های زیرزمینی که حماس ساخت نابود نشود به این عملیات ادامه می‌دهد. اسرائیل میگوید این تونل‌ها برای انتقال وسایل لازم برای تولید سلاح استفاده می‌شود و امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد. اما مردم غزه میگویند این تونل ها تنها راه دستیابی آنها به مایحتاج زندگیشان و همچنین دیدار اقوام خود در آن سوی مرزهای غزه در مصر و اسرائیل بوده است.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید درباره رساندن کمک های انسان دوستانه ایران به مجروحان و مصدومان فلسطینی در غزه. چند روزی است که شدت گرفتن درگیری‌ها در غزه میان حماس و اسرائیل در سرخط خبرها قرار دارد. در این مدت شما مخاطبان رادیو فردا هم نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو در این باره با ما در میان گذاشتید. هم اکنون فرصتی است تا شنونده تعدادی از این پیام‌ها و دیدگاه‌ها باشیم.
من یک سوال دارم از مسئولین جمهوری اسلامی. در سوریه دخالت کردید، خیلی هم بهش افتخار میکنید. آیا اونجا الان صلح برقرار شده؟ 160,000 انسان کشته شد، براتون مهم نیست؟ آیا الان گروه داعش در اونجا درگیر نیست؟ آیا نزدیک به 10 میلیون نفر آواره نشدن؟ چه حاصلی داشت این دخالتی که نمیتونین در سطح جهانی اون رو مستقر کنید؟ شما خودتون چرا با آمریکا همش مقایسه میکنید؟ شما در برابر تحریم ها به زانو در اومدین. الان دخالتتون در غزه، همه میگن آتش بس، شما میگین بزن آقا. خب موشک میزنه، اونم قدرتمنده میزنه. اگه راست میگین جلو اسرائیل بیستید.
سلام، خواستم بگم آمریکا خودش از اسرائیل ضعیف‌تره در زمان مذاکره با فلسطین. اسرائیل دیکته بکنه و آمریکا هرچی بخواد، ولی با اروپایی ها نمیتونه نیکنه بکنه. اروپایی ها خودشون به خود استقلال خودشون رو هنوز حفظ کرده.
به نظر من دولت اسرائیل باید بازوی نظامی حماس رو از بین ببره، وگرنه این گروه دیریاز باز وقت و بیرفت این مشکل دوباره شروع خواهد کرد. اسرائیل باید کار رو کمپلت کنه. اگه بذاره با آشتی و اینور و اونور، باز حماس چند ماه دیگه با تحریک ایران، جمهوری اسلامی ایران یا دولت دیگه دوباره همین آتش بازی میشه. باید اسرائیل جدی اقدام کنه و بازوی نظامی حماس رو کمپلت مردر از روز زمین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ایران همچنان بحث پیرامون موضوع تفکیک جنسیتی میان مقام‌های مسئول در سازمان‌های دولتی جریان دارد. در این باره به تازگی یکی از مقام‌های رسمی در دیوان عدالت اداری نیز از اجرای این طرح در برخی از دفاتر این دیوان خبر داده است. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره گزارش می‌دهد.
تفکیک جنسیتی یا آنچه که از سوی برخی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران سالم‌سازی فضای کار عنوان می‌شود، این بار مورد توجه مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. علی اکبر بختیاری نیز همچون دیگر موافقان اجرای چنین طرحی انگشت خود را بر روی افزایش بهره‌وری گذاشته و به خبرگزاری فارس گفته است که در این بحث تفکیک یا تبعیض نمی‌بیند، بلکه این اقدام به گفته او تنظیم امور کارکنان جهت حفظ کرامت آنهاست که موجب شود شرایط مناسبی برای خانم ها ایجاد شود. در همین رابطه مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از اقدام‌های صورت گرفته در دیوان گفته است. اقداماتی که تقسیم بندی دفاتر شعب دیوان عدالت اداری تا واگذاری مدیریت تعدادی از دفاتر به خانم‌ها در بخش‌های گوناگون را در بر می‌گیرد. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که ششم مرداد ماه روزنامه شهروند نامه محمد تقی حسینی نایب مقام وزیر کار در امور بین‌الملل را خطاب به شهرداری و شورای شهر منتشر کرده. نامه‌ای که تاریخ 14 تیر ماه را بر خود دارد و در آن آشکارا اقدام شهرداری تهران در جداسازی محل استقرار زنان و مردان مغایر با تعهدات جمهوری اسلامی ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون بین المللی کار خوانده شده بود. محمد باقر قالیباف 27 اردیبهشت ماه در صورت جلسه ای از مدیران خود خواسته بود تا به گفته او حتی المقدور محل استقرار زنان و مردان را جدا از یکدیگر طراحی کنند. البته یک روز پس از انتشار این نامه در روزنامه شهروند، وزارت تعاون و رفاه اجتماعی با ارسال توضیحاتی که در خبرگزاری کار ایران ایلنا منعکس شد، هدف از نامه قبلی را صرفاً الزام از عدم ممانعت زنان از احراز برخی از مشاغل دانست و نوشت این نامه نفیان و اثباتاً اشاره‌ای به تفکیک جنسیتی نداشته است. در حدود 200 نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی هم از این اقدام شهرداری تهران حمایت کردند. پس از آن مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی نیز به صف موافقان پیوست و این مسئله را همخوان با ارزش‌ها خواند. موافقان اجرای طرح جداسازی زنان و مردان همچون علی اکبر بختیاری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اجرای این طرح را به عهده حاکمیت می‌دانند تا به گفته آنها آموزه‌های دینی به همراه امنیت شغلی و رفاه نسبی در جامعه برقرار شود.
با این خبر این بخش رو ادامه میدیم که یک نماینده ارشد حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگوید دولت باراک اوباما باید بر موضوع حقوق بشر در ایران تمرکز کند. اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه دیروز در گفتگو با رادیو فردا خواستار تمرکز بیشتر دولت آمریکا بر مسئله حقوق بشر در ایران شد. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد. در اینجا من از شما خداحافظی میکنم، امیدوارم که لحظات خوب و آرومی داشته باشید.